صفحه 70 صفحه 12 فنقول اذا کان شیء من الاشیاء معدوما ثم اذا هو موجود بعد العدم به سبب شیء ما فانا نقول له مفعول. بعضی متکلمین گمان کرده بودند که معلول در حین بقا احتیاجی به علت نداره، بلکه فقط در ظرف حدوث است که محتاج به علته. بعد از اینکه حادث شد احتیاجش برطرف می شود. ما این مبنا رو قبول نداریم و گفتیم که از این مبنا جواب میدیم. در این فصل که شروع کردیم گفتیم که حادث رو تحلیل میکنیم به سه امر، یکی وجود، یکی عدم، یکی کون الوجوده بعد العدم. بعد از بین این ستا اونی که وابسته به علت ملاحظه میکنیم میبینیم که وجوده، اونی که وابسته به علت ملاحظهش میکنیم میبینیم وجوده، و اون دوتای دیگه وابستگی ندارن، یعنی عدم و کون الوجوده بعد العدم هیچ کدومشون وابسته به علت نیستن. کشف میکنیم که در یک شیء حادث وجودش وابسته است. بعد در فصل بعد این بحث مطرح میشه که چه سببی باعث شد که این وجود وابسته بشه. آیا امکانش سبب شد یا بعد العدم بودنش سبب شد، یعنی حدوثش. توضیح میدیم و اثبات میکنیم که امکانش سبب شد نه حدوثش. نتیجه میگیریم که این وجود نه چون حادث بوده محتاج بوده، بلکه چون ممکن بوده محتاج بوده. اگر به خاطر حدوثش محتاج میبود، خب در ظرف بقا این حدوث رو نداشت، احتیاج تموم میشد. اما چون به خاطر امکانش محتاج شده و این امکان همیشه همراه او هست، پس او در حال بقا هم محتاج شد، همونطور که در حال حدوث محتاج. هر وقت امکان داشته باشد احتیاج دارد، و چون همیشه امکان دارد همیشه احتیاج دارد. با این بیان معلوم میشه که ممکن هم در ظرف حدوث احتیاج دارد هم در ظرف بقا احتیاج دارد، و قول متکلمینی که گفتن فقط در ظرف حدوث احتیاج دارد و در ظرف بقا احتیاج ندارد، قولی است باطل.
چیزی ممکنه حادث باشه و ممکن نباشه،
اینو بعدن خواهیم گفت که چیزی حادث باشه و ممکن نباشه. شیء حادث باشه و در این حال واجب باشه، اینو بعدن در فرض خواهیم گفت. البته نه تو این فرض، تو فصل بعدی انشالله مطرحش میکنم، چون من الان دارم مجمل عرض میکنم، مفصل وارد بحث نشدم. وقتی که خواستیم مفصل وارد بحث بشیم، اون فرضی هم که شما دارید اونم مطرح میکنیم، انشالله بهش رسیدگی میکنیم که شیء ممکن ممکن است حادث باشد و واجب باشد ممکن نباشد. این ببینیم میتونیم داشته باشیم یا نه، فرضش میکنیم و میبینیم که شدنیه. انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنیم. یعنی شما با این اشکالتون میخواد بفرمایید که تفکیک حدوث و امکان جا نداره. اگر چیزی ممکن است حادث هم هست، و اگر چیزی حادث است ممکن هم هست. چطور شما تفکیک قائل شدید؟ اعتراض شما به ما اینه که شیء اگر حادث است ممکن هم هست، و بالعکس اگر ممکن هم هست حادث هم هست. چرا شما گفتید این شیء ممکن است و حادث نیست؟ از طریق امکانش احتیاجش را بقاءً و حدوثاً نتیجه بگیرید. ما اینطور گفته بودیم دیگه، ما گفته بودیم از طریق امکان احتیاج حدوثی و بقایی را نتیجه میگیریم. شما میفرمایید اینی که ممکنه از حادثه نه هست،
حادثه اگر حادث ذاتی باشه مساوی با امکان، اما اگر حادث زمانی باشه ممکن چیزی مثلا ممکن باشه.
اینا بعدا بحث میشه، حالا همش توضیح داده میشه شما. ما بعدا بیان میکنیم انشاءالله که مشکلی در این مسئله نیست و این شیء ممکن با شیء حادث، شیء ممکن با شیء حادث فرق دارد. درسته که هر چیزی که ممکن است حادثه و هر چیزی که حادثه ممکنه، هر چیزی که ممکن است حادث است به حدوث ذاتی و بعضی ها هم زمانی، و هر چیزی که حادث است چه حدوث ذاتی چه حدوث زمانی ممکن است، اینو قبول داریم. ولی وصف حدوث با وصف امکان فرق میکنه. شیئی که وصف حدوث دارد در همون لحظه اول وصف حدوث داره، در لحظات بعد به اعتبار مامضا وصف حدوث داره، در لحظات بعد دیگه وصف حدوث نداره، به اعتبار مامضا وصف حدوث داره. اما چیزی که ممکن است دائما وصف حدوث داره، در تمام لحظات وصف امکان داره. چیزی که ممکن است در تمام لحظات وصف امکان داره، نه فقط در لحظه حدوث. پس نمیخوام بگیم ما شیء حادث رو با شیء ممکن فرق میذاریم، میخوام بگیم وصف حدوث رو با وصف امکان فرق میذاریم. وصف حدوث وصفی است که همراه شیء حادث نیست، ولی وصف امکان وصفی است که همراه شیء ممکن هست. اینو میخوام بگیم، ولی قبول داریم که هر چیزی که حادثه ممکنه و قبول داریم که هر چیزی که ممکنه حادثه، اما وصف ها رو میخوام فرق بذاریم. البته بعدن هم خواهیم گفت که ما شیء حادث رو میتونیم فرض کنیم که ممکن نباشه، میتونیم فرض کنیم، نه اینکه واقعیت داره. و بعد که فرض کردیم مطلب رو ادامه بدیم که این شاءالله گفتم اینو منتظرش باشید، ان شاءالله بهش خواهیم رسید. ولی مهم اینه که ما اصلا احتیاجی به این بحث نداریم که حادث و ممکن تساوی دارن یا تساوی ندارن. بله تساوی دارن، ولی وصف حدوث و وصف امکان دوتاست. وصف حدوث وصفی است لحظه‌ای، وصف امکان وصفی است مستمر. وقت اگر شما وصف حدوث رو عامل احتیاج بگیرید، باید بگید محتاج لحظه، در یک لحظه محتاج است. و اگر وصف امکان رو که وصف مستمر عامل احتیاج بگیرید، باید بگویید این شیء دائما محتاج است.
حدوث هم هر لحظه است.
حدوث هر لحظه نیست.
حدوث هر چیزی هر لحظه است.
من به مبنای خودتون حرف میزنید؟
خود
یا به مبنای متکلم؟
نه
به مبنای خودتون اگر میزنید خب مطلب دیگه است. متکلم میگه حدوث هر لحظه نیست. در عرض میگه حدوث هر لحظه است. در عرضی که قالب تجدد هم ساله
اشکال بر متکلم نیست؟
ما داریم اشکال بر متکلم میکنیم، شما دارید مبنای متکلم رو عوض میکنیم. مبنای متکلم اینه که حدوث هر لحظه نیست، حدوث فقط لحظه اول هست. شما میفرمایید نه حدوث هر لحظه هست، خب این از مبنای متکلم بیرون رفتنه. متکلم همه لحظات حدوث رو قائل نیست، فیلسوف همه لحظات حدوث رو قائله. متکلم در عرض میگه در تمام لحظات حدوث هست، چون تجدد امثال قائله، در جوهر تجدد امثال قائل نیست، لذا حدوث هر لحظه رو قائل نمیشه. حدوث هر لحظه رو فیلسوف قائله. شما در وقتی میخواد اشکال کنید بر متکلم، مبناشو حفظ کنید، مبناشو خراب نکنید، بگید با همین مبنایی که تو داری داریم اشکال میکنید.
در ممکنم که همینطور
نه، ممکن دائما هر دو، ممکن لحظه‌ای نیست، ممکن دائمیه، امکان دائمیه، لحظه به لحظه نیست.
حدوث به منافع احتیاج باشه که منظور دیگه از چند مرتبه بر خودش مقدم شده، چون به چند مرتبه
متأخر. بله اونم هست، حالا اون فعلا مورد بحث ما نیست، ولی اون اشکال هست. خب برگردیم به بحث ما. این بحث داشتم عرض میکردم که ما معتقد میشیم که علت احتیاج امکان است و چون این علت احتیاج همیشه هست پس احتیاج همیشه است. این کل جوابی است که ابن سینا در اینجا میشه، ولی ورودش در این بحثی که ما میخواییم شروع کنیم این چنینه که میگه ما شیئی رو که معلوم بود بعد به سببی موجود شد این شیئ رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که هم معلوم بوده هم موجود هست و کشف میکنیم که وجودش هم بعد از عدمه، چون معلوم بوده الان موجوده پس وجودش بعد از عدم حاصل شده. بنابراین این شیء محدث رو ما تحلیل میکنیم به سه چیز، یکی وجود، یکی عدم، یکی کون وجوده بعد از عدم، که بعد میخوام رسیدگی کنیم که کدوم یکی از این سه تا وابسته به علتی، وابسته رو میخوام پیدا کنم. خب محدث تحلیل شد به این سه تا، بعد میفرماید من این محدث را که تحلیل میشود به این سه تا مفعول مینامم. بعضیا میگن چرا ابن سینا خود محدث را که تحلیل کرده بود مطرح نکرد و بحث رو درباره محدث ادامه نداد، چرا محدث رو تبدیل کرد به مفعول؟ محدث رو تحلیل کرد به سه چیز، بعد گفت من این محدث رو مفعول مینامم. چه لزوم داره که بگه من مفعول مینامم؟ همین محدث رو بحث کنه تا آخر بره، تبدیلش نکنه به مفعول، چون وقتی محدث رو تبدیل میکنه به مفعول دوباره این بحث پیش میاد که مفعول با محدث مساویه یا یکی اهم یکی اخص. ما اصلا لزومی نداره که محدث رو تبدیل مفعول بکنیم بعد گرفتار بحث تساوی و عموم خصوص بشیم. اینو بعضی فکر میکنن. توجه کنید علت این که ابن سینا محدث رو تبدیل میکنه به مفعول علتش اینه که خود اون متکلمین مفعول رو مطرح کردن، روی کلمه مفعول هم حرف دارن، اونا در مفعول قید دارن، از همین کلمه مفعول میخوان حدوث عالم رو استفاده کنن، خیلی براشون مهمه. اونا میگن فعل اونیست که با اراده انجام بشه و ارادش هم اراده حادث باشه. اگر عالم فعل خداست با اراده انجام شده و با اراده حادث انجام شده پس عالم حادثه. اونا از کلمه فعل خیلی استفاده میخوان بکنن، لذا براشون مهمه که از محدث به مفعول برن. ابن سینا هم همین کاری کرده، از محدث رفته سمت مفعول تا با اونها مخالفت نکرده باشه، چون نمیخواد مبناشون رو خراب کنه، میخواد بگه با همین مبنایی که دارید حرفتون باطله، و اگه مبناشون رو خراب کنه که راحت حرفشون باطل میشه. میخواد مبناها رو حفظ کنه و تمام اون چرا که خودش قبول دارد اغماز کنه تا حرف متکلم تا جایی که ممکنه پذیرفته بشه، بعد آخر سر رد بشه. علت این که ابن سینا از محدث تو مفعول وارد میشه این دوتا مطلبه، یکی این که خود متکلم مفعول رو مطرح کرده، عبارتش این طور بود که مفعول و مصنوع و موجود، اون اینطور مطرح کرده بود و از بین این سه تا یه معنای مشترکی رو گرفته بود و رو اون معنای مشترک حرف زده. پس ما باید همین سه تا رو ملاحظه کنیم، مصنوع و مفعول و موجود. به همین جهت است که از محدث به مفعول منتقل شد و بعدم با مفعولم کار داریم، بعدم بحث مفعول مطرح میکنیم که ببینیم آیا مفعول احتیاج به قید زاید دارد یا ندارد. توجه کنید با این بیانی که من کردم روشن شد که غرض ابن سینا تبدیل لفظ نبوده. و بعضی گمان میکنن که ابن سینا تبدیل لفظ کرده و نزاع شده نزاع لفظی. فخرم در بعد میگه شما به بحث لغوی متمسک شدید، بحثتون بحث فلسفیه، چرا رفتین سراغ لغت؟ خواجه جواب میده بحث ما بحث لغوی نیست، بحث ما فلسفیه، ولی لغت رو داریم عوض میکنیم ولی نظر داریم. پس این که ایشون از محدث وارد مفعول شده رو غرض بوده و درست هم منتقل شده. خب این همه مطالبی بود مربوط به جلسه قبل. من تکرار کردم مطالب قبلو، یه چند تا سوالم جواب دادم. حالا مسئله‌ای که در اینجا داریم اینه که آیا مفعول و محدث مساویان یا یکی عام دیگری خاص؟ این بحثی است که ما در جلسه گذشته شروع کردیم ولی نتونستیم تمومش کنیم. اگر مفعول و محدث مساوی باشند، لازم نیست قیدی رو کنار محدث بیاریم یا قیدی رو کنار مفعول بیاریم. همینطوری این دوتا با هم مساوی هست. اما اگر یکی اخص باشه یکی اعم باشه، ما اون اعم رو باید قید بیاریم تا دائره عمومیتش رو کم کنیم و با اخص مساویش کنیم. برای مساوی کردن دو مساوی احتیاج به هیچی نیست، ولی برای مساوی کردن عام و خاص لازم است که ما کنار عام قید بیاریم تا خاصش کنیم. خاص رو نمیتونیم عام کنیم، راه نداریم، ولی عام رو میتونیم خاص کنیم. عام رو اگر قید بیاریم خاص میشه، خاص رو نمیتونیم کارش بکنیم که عام بشه. بله، اگر عام میباشه با قید خاص شده باشه، بله اون منظور ما نیست، چیزی که ذاتش خاص باشه. بله، اگر شما یه عامی رو با قیدی خاص کردید، خب قیدش رو بردید عام میشه. این مراد ما نیست، این که خاص نیست، این مخصصه. مخصص رو میشه عام کرد، ولی خاص رو نمیشه عام کرد. اونی که ذاتش خاصه چیکارش میتونید بکنید که عام بشه؟ اونی که شما میفرمایید مخصصه، یعنی عامیست که قید کنارش آمده و مخصص شده، خب قیدش رو بردارید دوباره برمیگرده عام میشه. مخصص رو میشه عام کرد، ولی خاص رو نمیشه عام کرد. پس عام رو میتونیم خاص کنیم، بنابراین قید کنارش میاریم با خاص مساوی میشه. پس اگر دو تا مساوی داشتیم برای تساویشون احتیاجی به هیچی نیست، اما اگر عام خاص داشتیم برای تساویشون احتیاج به این است که عام رو قید بزنیم. اگر محدث و مفعول با هم مساوی باشن، هیچ عملی لازم نیست انجام بشه، این دوتا با هم مساوی. اما اگر عام خاص باشن، مفعول خاصه محدث عامه. چرا؟ چون مفعول عبارت است از موجود بعد العدم که فاعلش با حرکت انجامش دهد، با واسطه انجامش دهد، با آلت انجامش دهد، با قصد انجامش دهد و امثال ذلک. این قیود توی مفعول هست بنابر نظر متکلم. ما هیچ قیدی رو قبول نداریم در مفعول باشه. فیلسوف هیچ قیدی رو در مفعول قائل نیست، متکلم قائله. پس مفعول رو خاص میدونه، یعنی میگه که مفعول عبارت است از موجود بعد العدم، ولی به همین مقدار اکتفا نمیکنه، قیودی هم داره. پس مفعول پیش او خاصه. محدث رو عام میدونه، محدث رو عام میدونه و میگه اگر بخوای با مفعول مساویش کنی، باید همین قید رو بهش اضافه کنی. بگیم محدث موجود بعد العدم است که فاعلش با حرکت کار انجام داده باشه، یا با واسطه، یا با آلت، یا با اختیار. یه قیدی باید بیاری، همون قیدی که تو مفعول مأخوذ است، اون قید باید توی محدث اخذ کنی تا محدث با مفعول مساوی بشه. پس اگر محدث و مفعول مساوی بودن چنانچه فلاسفه میگویند، دیگه برای تساویشون احتیاجی به قید نیست. اما اگر مفعول و محدث مساوی نبودن چنانچه متکلم میگویند که مفعول خاص میگیره، در این صورت ناچاریم که محدث رو مقید کنیم تا با مفعول مساوی بشه. ابن سینا در اینجا میگه من به این مطلب کار ندارم که محدث و مفعول مساوین و ما احتیاجی به قید نداریم، یا عام و خاصن و ما باید محدث رو مقید کنیم تا با مفعول مساوی بشیم. من به این مطلب کار ندارم. اینجا بحث ما در این نیست، چون این دخالتی در بحث ما نداره. ما فقط میخواهیم محدث رو به سه چیز منحل کنیم که مفعولم به اون سه چیز منحل میشه. حالا بفرمایید محمول قید اضافه هم داره یا نداره، اون دیگه برای ما مهم نیست. قید اضافه داشته باشد میشود اخص از محدث، قید اضافه نداشته باشد میشود برابر با محتس. این برای ما مهم نیست. این سه تا قید رو ما هم در محتس داریم هم در مفعول داریم. حالا مازاد بر این سه قید رو در مفعول داریم یا نداریم برامون مهم نیست. برای ما اونچه که مهم است اینه که این سه تا قید در هر دو هست و ما این محتس رو یا مفعول رو به این سه تا قید منحل میکنیم، یعنی منحل میکنیم به وجود و عدم و کون الوجود و بعد العدم. این فصل همت ما همین است که محتس رو به این سه چیز منحل کنیم. حالا مفعولم به این سه تا منحل میشود یا به بیش از این سه تا منحل میشه مهم نیست. پس توجه کردید که تلاش ابن سینا این است که این سه تا امر رو از دل محتس بیرون بیاری و میبینه این سه تا امر از دل مفعولم بیرون میاد. میگه پس برای من مهم نیست از مفعول این سه تا امر رو بیرون بکشم یا از محتس بیرون بکشم. شخصی میگه از مفعول چه یه سومی هم به دست چهارمی هم به دست میاد، میگه من به اون چهارمی پنجمی چه کار ندارم. پس برای من مهم نیست که مفعول و محدث مساوی باشن یا یکی عام باشه یکی خاص باشه. بعدم در ذهن وارد بحث میشه، تصاویرم اثبات میکنه ولو مهم نیست، میگه برای من مهم نیست ولی حق اینه که تساوی باشه. یعنی همونم که میگه مهم نیست و در بحثم دخالت نداره به نحوی وارد بحثش میشه و ثابت میکنه که در اینجا متکلم اشتباه رفته، راه درست رو فلاسفه تهی کردن. ولی میگه بر فرضم متکلم حرفش درست باشه آسیبی به بحث من نمیزنه. این که من وارد بحثش نمیشم منظورش اینه که آسیبی به بحث من نمیزنه، چون برای من مهم نیست که مفعول چهار جزئی باشه یا سه جزئی باشه، بالاخره اون سه جزئی که من لازم دارم تو مفعولم هست، تو محتسم هست. عبارت توجه کنید صفحه 70 این سطر 12. من یه سطر خونده بودم منتها چون فاصله شد دو مرتبه تکرار میکنم. فنقول یعنی بعد از این که ما حرف متکلم رو شنیدیم در جوابش اینطور میگوید: اذا کان شیء من الاشیاء معلوما ثم اذا هو موجود بعد العدم، شیء معدوم باشد بعد از عدم هم موجود شود به سبب شیء ما. این عبارت عرض کردم قبلا تفصیل کلمه محدثه. محدث رو شما بخواد تفصیل بدید اینطور میشه: معدومی که موجود شده از بعد العدم به سبب شیء ما. به سبب شیء ما رو قرار شد نگاه نکنیم، کاری نداشته باشیم، میماند عدم و وجود و کن الوجود بعد العدم. در محدث در این عبارت ما این مطلب رو داریم، در محدث هم همین رو داریم. ایشون به جای کلمه محدث معنای محدث رو که این جمله طولانی ذکر کرده. فإنا نقول له مفعول، ما به این شیئی که این خصوصیات دارد و ازش تعبیر به محدث می کردیم تا حالا، فإنا نقول له مفعول، الان بهش میگیم مفعول. ما بهش میگفتیم محدث، گاهی از اوقات هم اطلاق مفعول هم می کردیم، برامون هم مهم نبود. حالا الان اطلاق مفعول بهش میکنیم که متکلم دلش خوش بشه بگه مفعول گفته شد. ولا نوالی الان کان احدهما مساویان او اعم او اخس، الان اعتنایی نداریم به این که احدهما مساوی با دیگری باشد یا اعم باشد یا اخس. به این تساوی محدث و مفعول که خودمون معتقدیم کار نداریم، خصوصش هم که متکلم معتقده برای ما فرق نمی کنه، میتونیم قبولش کنیم. کتاب ما داره لا نوالی الان کان احدهما. کتاب بعضی ها که جلسه گذاشتم گفتن اینطور بود که لا نوالی لان کانه، بعضی نسخه ها لان کانه داره، اونم درسته. بعضی ها داره که امحمولن، بله اکان احدهما، اکان احد هما، این هم درسته. همه این نسخ معناشون درسته. البته اگر اکا ندارید همونطور که عرض کردم دیگه نسخه لعن رو نخونید، نسخه الان درست میشه. لا نوالی الان اکان احد هم تا آخر، اما لعن اکانا درست نیست. نسخه ما که همزه بر کانه نداره هم با الان سازگاره هم با لعن سازگاره، نسخه شما که اکان نداره فقط با الان سازگاره. احد هما محمولن علیه الاخر مساویان او اعم او اخص. عرض کردم در جلسه قبل که احد هما اسم کان است، مساویان خبر کان است، این محمولن علیه الاخر حاله. نمیتونید محمولن رو خبر بگیرید و مساویان رو حال بگیرید، چون لنگر بحث ابن سینا رو تساوی و عدم تساوی است، رو محمول بودن نیست. ابن سینا میگه من اعتنا ندارم به این تساوی و عدم تساوی، نمیخواد بگه اعتنا ندارم به محمول و غیر محمول. قبول داره که یکی بر دیگری هم میشه، یعنی مختص بر مفعول یا مفعول بر مختص هم میشه، در حملش اصلا بحث نداره، متکلم هم قبول داره، فیلسوف هم قبول داره. بحث در محمولیت نیست، بحث در تساوی و عموم خصوصه. لذا مساویان و هم مرخص رو باید خبر کانه بگیرید، نه محمولن رو. اونی که خبر کانه است مورد بحث ایشونه. یعنی من باکی ندارم که احد هما مساوی باشد یا نباشد، نه باکی ندارم که احد هما محمول باشد یا نباشد. محمول بودن که مفروغ عنه، هممون قبول داریم، اختلافی نیست که ابن سینا بگه فرق نمی کنه. اون تساوی و عموم خصوص اختلافیه که ابن سینا میگه فرق نمی کنه. پس من باکی ندارم که یکی از این دو که بعدا خواهیم گفت عبارت هست از مختص. مساوی باشد یا اعم باشد یا اخر. در عبارت خواجه که بعدن میاییم احدهما عبارت از مفعوله، چون میگه احدهما مقولن علال آخر، احدهما عبارت از مفعوله. در عبارت ابن سینا احدهما عبارت از محدثه، چون نگفته احدهما محمولن علال آخر، گفته احدهما محمولن علیه الاخر. این عبارت نشون میده که احدهما موضوعه نه محمول. احدهما محمولن علیه الاخر یعنی احدهمایی که موضوع است و دیگری بر او هم شده، احدهمایی که موضوع محدثه. احدهما یکی از این دو در حالی که بر این یکی دیگری هم شده، یعنی محدثی که مفعول برش هم شده، مساوی است، یعنی این موضوع مساوی است با محمول. بعدا فرق شوشن میشه، اینجا فرق نمی کنه، اینجا فرق نمی کنه محدث مفعول باشه یا فاعل باشه، در عبارت خواجه فرق می کنه. هما محدث است و مفعول. محدث در عبارت هست، بله، ضمیر به محدث و مفعول برمی گرده، محدث در عبارت هست. این ازا کان شیء من الاشیاء معدوم من ثم ازاه و موجود بعد العدم به سبب شیء، ما عرض کردم تفصیل محدثه، تفصیل محدثه. مثل اینکه ابن سینا اینطور گفته باشه فنقول المحدث فانا نقول له مفعول، به جای اون عبارت مفصل محدثه بذارید، اینطور میشه المحدث فانا نقول له مفعول. وقت احدهما ضمیرش به این محدث و مفعول برمیگرده، منتها این کلمه محدث ذکر نشده، معنای محدث ذکر شده. و ابن سینا هم ضمیر هما رو برگردونده به مفعولی که ذکر کرده و محدثی که تفسیرش رو ذکر کرده. پس محدث در عبارت ذکر شده ولی خودش نیامده، تفسیرش آمده. محمولن علیه الاخر، این احد هماش محدث است در حالی که هم شده بر او دیگری مساوی باشد یا اعم باشد یا اخص باشه. البته در عبارت ابن سینا فرق نمی کنه احد هما رو مفعول بگیرید یا محدث بگیرید، من که محدث گرفتم برای این که مطابق حرف خواجه در بیاد. شما اگر با قطع نظر از خواجه، با قطع نظر از عبادات خواجه بخواد مطلب رو بیان کنید، اشکالی نداره که احد و امار عبارت از مفعول بگیرید یا عبارت از مختص بگیرید. این حتی یحتاج مربوط به او اعم او اخصه، اونجایی که یکی از موضوع محمول اعم باشد دیگری اخص باشد، برای اینکه این دوتا رو با هم مساوی کنیم احتیاج داریم که قیدی رو کنار عام اضافه کنیم تا عام خاص شود و با اون خاص مساوی شود. حتی یحتاج مثلا الى ان یزاد، یعنی قیدی اضافه شود. در صورتی که یکی عام باشه یکی خاص باشه این احتیاج هست، در صورتی که هر دو مساوی باشن چنانچه فلاسفه میگوین احتیاج به اضافه کردن قیدی نیست. پس حتی یحتاج مربوط به مساویان نیست، مربوط به او ام او خاصه، که اگر یکی عام شد یکی خاص شد برای ایجاد تساوی احتیاج حاصل میشود، مثلا الا انجزا.
برای ایجاد تساوی
بعدن کار داریم آخر.
برای خود اعم و اخص ما باید
نیاز داریم، برای ایجاد تساوی. برای اعم و اخصی احتیاج به قید نداریم.
یکی خاص باشه یکی عام باشه، این خاصه باید یه قید داشته باشه، این عامه نداره.
پس یزاد نیست. یزاد یعنی ما اضافه کنیم. ببینید میخوام قیدی رو اضافه کنیم به عام که عام خاص بشه و بعد که خاص شدن مساوی بشن. اینا رو من هنوز توضیح ندادم، توضیحش وقتی آمد معلوم میشه کیسیه. متکلم میخواد فرق بذاره بین فعل و حدوث، میخواد فرق بذاره بین فعل و حدوث. ابن سینا میخواد این فرق رو منتفی کنه، خواهد فرق منتفی کنه. البته میگه فرق برای ما مهم نیست که فرق منتفی شود چه نشود، ما اون استفاده یه که میخوام بکنیم میکنم، چون میخوام تحلیل کنیم شیء رو به سه چیز. تحلیل به سه چیز هم در محدث ممکنه هم در مفعول ممکنه. پس ما چه مفعول رو مطرح کنیم، چه محدث رو مطرح کنیم، چه این دو تا رو مساوی کنیم، چه نکنیم، به مقصود اصلی خودمون که تحلیل به اون سه تاست میرسیم. برای ما مهم نیست، ولی الان ایشون میخواد حرف متکلم رو در ذهن رد کنه. الان میخواد اینم رد کنه، ولی این که فعلا بهش کار نداره، ولی اشاره میکنه به همین جهتی که میگه این قید رو اضافه کن اون قید رو اضافه نکن، اینا برای اینه که تساوی رو درست کنه، ولی به تساوی احتیاجی نداره، ولی عرض کردم اشاره میکنه. فیقال، این فیقال تفسیر یزاده. وقتی اضافه کردیم چی میگیم؟ همون معنا، همون الفاظی رو که درباره محدث گفتیم میاریم که موجود است بعد العدم به سبب شیء ما، اینا که تفسیر محدثه میاریم، بعد این محدث رو مقید میکنیم به قیودی، حالا یا به این که با اراده کار کند یا با آلت و وسیله کار کند و امثال ذالک، قیودی میاریم که این محدثی که آمست خاص بشه مساوی بشه با مفعول. فیقال موجودون بعد العدم به سبب موجودون بعد العدم به سبب این بله. بله اینجا به تحرک داریم، من یه تحرک خوندم. فیقال و موجودون بعد العدم به سبب ذالکشه به تحرک منشه. ببینید موجودون بعد العدم به سبب ذالک الشیء، این معنای محدثه، تفسیر محدثه. بعد به تحرک من الشیء قیدیست که ما داریم اضافه میکنیم. موجودون بعد العدم داشتیم قبلا، به سبب ذالک الشیء در عبارت قبل داشتیم به سبب شیء ما، اینجا به جای به سبب شیء ما گفته به سبب ذالکشه، چون قبلا شیء ما رو ذکر کرده الان داره بهش اشاره میکنه. بعد تا اینجا معنای محدث به تحرک من الشیء و عبارت های بعدی قیودی هستن که ما اضافه میکنیم به محدث تا محدثی که عام است مساوی شود با مفعولی که خاصه. به تحرک من الشیء، شیء در اینجا یعنی اون فاعل، که فاعل کاری رو که میخواد انجام بده با حرکت انجام بده. مثلا فاعل فاعل طبیعیه، فاعل طبیعی اگه میخواد کاری انجام بده با حرکت انجام میده، فاعل مجرد بدون حرکت کار انجام میده، ولی فاعل طبیعی کار انجام میده. حالا ممکنه شخصی بگوید ما فاعل رو به کسی میگوییم که فعلش رو با حرکت انجام بده، حالا مفعول رو به کسی میگوییم که فاعلش اون مفعول رو با حرکت انجام بده. شما ممکنه کسی اینطور بگه که محدث اطلاق می شود بر مطلق چیزی که انجام گرفته شده باشه، ولی مفعول اطلاق می شود بر چیزی که انجام شده باشد و فاعلش با حرکت او رو انجام داده باشه، که یه قید زائدی در طرف مفعول میاره. اخ ما می قید میاریم، اینا قیدا به عنوان مثل داریم، یا تا نمیگیم کدومش متکلم گفته کدومش نگفته. میخوام به عنوان مثل بگیم، عبارت ابن سینا این بود، حتی یحتاج مثلا، این مثلا رو جلو ذکر، ولی مثلا قید برای بعده، به قید است برای این به تحرک منشه به مباشرتن به آلتن تا آخر، که بفهمون ما اینا رو داریم به عنوان مثال میاریم. قیود منحصر به اینها نیست، و قیود هم که متکلمین گفتن همه اینها نیست، بعضی از این هست. و به مباشرتن، این قید بعدی است، یعنی مفعول عبارت است از محدثی که با مباشرت فاعل انجام شده باشه، یعنی فاعل خودش انجام داده باشه، واسطه ای ابزاری در کارش دخالت نکرده باشه. به چنین محدثی میگوییم مفعول. پس مثال اول این بود که به محدثی که فاعلش با حرکت احداثش کرده مفعول گفته میشود. مثال دوم اینه، به محدثی که فاعل با مباشرت احداثش کرده مفعول گفته میشه. میبینید محدثه رو داریم قید میکنیم تا با مفعول موافق بشن. و به آلتن، یعنی به محدثی که فاعل او را با ابزار ایجاد کرده باشه ما مفعول میگیم. خب مباشرت با آلت مقابل همه، اشکالی نداره، شما داریم مثال میزنیم. حالا کدام از این مثال ها رو انتخاب میکنی و کدام از این قید ها رو به محدث زمینه میکنیم تا مفعول درست بشه، این فعلا مورد بحث ما نیست. ما داریم به عنوان مثال میاریم که چطوری میشه محدث رو خاص کرد و مساوی با مفعول قرار داد. و به قصد اختیاری، این به قصد اختیاری هم یه مثال دیگه است، که مفعول عبارت هست از محدثی که با قصد اختیاری فاعل انجام بشه. متکلم همین میشه، متکلم این غیر رو میاره، قصد اختیاری. کتاب ما تو علامت نوشته او غیرهی، شاید این کتاب شما نداشته باشه، تو علامت نوشته همینجوری اثر نوشته، چه تمام تو علامت نوشته او غیرهی. غیرهی یعنی نه غیر مازوکر، غیر مازوکر رو بعدا میگه، این غیرهی یعنی غیر اختیاری. به قصد اختیاری او غیر اختیاری، در باب قایت قصد رو به دو قسم تقسیم میکنه، قصد طبیعی و قصد اختیاری. ولو رائج نیست به قصد طبیعی قصد بگم، ولی اونجا گفته میشه قصد به دو قسم تقسیم میشه. قصد طبیعی مثلا سنگی که از بالا میاد پایین میگن قصد داره، اونجا قصد طبیعی. انسانی که داره راه میره میگن قصد داره، قصد ارادی، قصد اختیاری. پس به قصد اختیاری یعنی قصدی که از موجود زیشعور باشه. به قصد غیرهی یعنی غیر اختیاری، یعنی قصدی که از موجود فاقد شعور باشه. هر دوش قصد. او به طبع قید میکنه، میگه من به محدثی که فاعلش طبیعت است میگویم مفعول. مفعول عبارت از محدثی است که یک فاعل طبیعی و بی اختیار و بی شعور انجامش بدهد. پس با قیدی محدث را تبدیل میکنه به مفعول.
غیر اینکه گفته
بله
با غیرهی که همین کتاب رو گفته بود.
بله به همین جهت غیرهی توی علامت نوشته شده. البته با غیرهی قید به تب گفته شد منتها نه صریحا. به تب به قصد غیر اختیاری همون طبیعت میشه. حالا اینجا به تب این رو جدا ذکر کرده. بله
بعد از او غیرهی او رو هست کنیم بشه به قصد اختیاری او غیرهی
بالاخره شما دارین تصرف میکنید دیگه. مصحح کتاب ما تصرف کرده، حالا شاید هم تصرف نکرده، او غیره رو تو علامت نوشته. شما میفرماید او رو حذف کنید. حالا ظاهرا نسخه ای داشته باشیم که او غیره رو نداره. این که توی مصحح کتاب ما توی علامت نوشته نشون میده که این او غیره تو بعضی نسخ نیست. اگر نباشه حذفش خیلی راحته. اما این که شما میفهمید او رو برداریم، او تو همه نسخ هست نمیشه برداشت. او تولده. گاهی ممکنه اینطور شخص بگه، نمیگیم میگن ها، من دارم تکرار میکنم، نمیگیم این گفت قائل داره، داریم مثال میزنیم. ممکنه کسی بگه محدث عبارت هست از هر گونه معلولی که از علت صادر میشود، ولی مفعول عبارت هست از معلولی که با تولد از علت صادر شود. معلول مباشر رو مفعول نمیگیم، معلول متولد رو مفعول میگیم. این بحث تولد یک اصطلاح کلامی که البته در فلسفه هم رایج میشه ولی اصلش از اینجاست که آیا انسان مثلا بر فعل متولد عقاب میشه یا نمیشه. مثلا یکی از مباحث اینه یا فعل متولد رو میشه به فاعل نسبت داد یا نه، که در بحث جبر همین مسئله مطرح میشه. توی کلام فعل متولد یعنی چی؟ ما زه کمان رو میکشیم، زه کمان رو میکشیم و ول میکنیم، رها میکنیم. این کار مباشر ماست. فشار کمان تیر رو میبریم، این کار مباشر ما نیست. رفتن تیر کار ما نیست. بعد این تیر به بدن کسی میخوره، اون شخص میمیره. مردن او کار من نیست، رسیدن تیر به او کار من نیست، رفتن تیرم کار من نیست، کشیدن زبرها کردن کار من نیست. کار مباشر این کاره، بقیهش متولد. بقیه کار متولد. متولد رو در فلسفه میگیم مسبب، اونا میگن متولد. کاری که از کار مباشری به وجود آمده باشه میگن کار متولد، که بسیاری از کارهای ما کار متولده. بعد اون وقت گفته میشه عقاب بر این متولد بار میشه یا نمیشه، یعنی بر کشتن طرف عقاب میشه یا نمیشه، یا بر کشیدن زه عقاب میشه. خب حالا کار اگر بخواد به ما نسبت داده میشه، کدومش نسبت داده میشه؟ در بحث جبر این گفته میشه کدومش نسبت داده میشه؟ کشیدن کمان به ما نسبت داده میشه یا اینکه کشتن اون شخص؟ این مباحثی که اینجا مطرحه. بحث تولد بحث مفصلی است و بسیار پیچیده. مثلا
به
مباشره
و
فایل به تصویر
می‌داریم.
بله، فایل به تصویر، فایل به تصویر. فایل به تصویر یعنی فایل به تولید. اونجا فایل به تولید گفته میشه. تعلیم و تعلم به مباشرت، تذکر به تولیده. اینجا هم باز بحث دارن. خیلی فروعات متفرعی، فروعات زیادی رو برای این بحث متفرع کردیم که عرض می‌کنم. بحث تقریبا بحث سنگینه. تو کلامی بحث سنگینه. خب حالا بله نه طبیعی ارادش مهم نیست، مهم اینه که این فعلی که از اختیار من صادر شده و به دنبالش اون فعل دیگه آمده، اون میشه تولید، میشه تولد. فعلی که مثلا باد هوا رو جابجا میکنه، برچه هوا جابجا شو شاخه درخت حرکت میکنه. کار باد، کار مباشرتی باد جابجا کردن هواست، تکان دادن درخت میشه کار تولدی، این میشه طبیعی. اون که تیری که ما میندازیم میشه تولد اختیاری. این باد، مثال به باد که عرض کردم که درخت رو تکان میده، میشه تولد طبیعی. تولد هم در طبیعی گفته میشه، هم در اختیاری گفته میشه. او تولدن او غیر زالش، او غیر زالش این غیر مازاشه. خب این تولد رو توضیح بدم. بعضی میگن اگر محدثی با تولد حادث شد بهش گفته میشه مفعول. حالا میگن کار ندارم، ممکنه گفته بشه. او غیر ذالک، او غیر ذالک این غیر از اینه چه گفته.
بعد نقطه مثلا هست که بین تعارض مباشر و سبب مسبب به کدام شعقوای فعل به اون نسبت بدن حساس.
حالا اون بله، اون ببینید الان بحث اینا نداریم، بحث ما در چیز دیگه است. او به شیء من مقابلات هذه، او به شیء من مقابلات هذه اصل بر قبلی است، یعنی به تحرک، به مباشرت، به آلت تا آخر، او به شیء من مقابلات هذه، یعنی میگیم به تحرک منشه یا بالا تحرک، به مباشرت یا لا به مباشره، مقابل اینها اضافه میکنیم، یعنی یکی از این قیود ثبوتی رو اضافه میکنیم یا سلب این قید رو اضافه میکنیم. بالاخره محدث همراه قید میشود، با قید اثباتی یا با قید ثبوتی. خب ما به اینها کار نداریم که کدوم یکی از این قید رو اضافه کنیم تا تساوی درست بشه، یعنی آیا تساوی هست یا نیست. اگر تساوی نیست کدوم قید رو اضافه کنیم تا تساوی درست بشه؟ فلسنا نلتفتو الان الازاله، ما الان به این مبحث التفاتی نداریم که تساوی هست یا عموم خصوص. اگر تساوی هست احتیاج به اضافه کردن قید نیست، اگر تساوی نیست احتیاج به اضافه کردن قید هست، ما به این کار نداریم. حالا که کار نداریم باید رهاش کنیم، ولی در این زم اشاره میکنیم الا ان الحق، اشاره کردن به همین مطلبی است که بهش کار نداریم، یعنی ولو در مبحث ما دخالت نداره ولی در این حال ما اشاره بهش میکنیم. این که میگه کار نداریم نمیخواد بگه مطرحش نمیکنیم، داره مطرحش میکنه. کار نداریم یعنی ازش استفاده نمیکنیم که این بحث نیست، ولو در این حال اشاره بهش میکنیم. اشاره میکنه که تساوی هست و احتیاج به اضافه کردن قید برای درست کردن تساوی نداریم، که انشاءالله با در جلسه های درست میکنیم.